أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فيصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فيحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا فار التنور قل لحم فيها من كل زوجين اثنين بأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. این کریمه هم یهود افترا دو قول درش بود. یکی این که تتمه قصه نوح سلام الله هست که قوم نوح او را مفتری تلقی کردن و خدای سبحان و نوح سلام الله فرمود اگر من تری بستم جرم من به عهده خود من است و از جرم شما بری. قول دوم آن از این جمله معترضه است مربوط پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اون چی که مشرکان قریش نسبت به او روا داشتند. هر کدام از اینها یه مقربی دارند به یه موعدی. مقرب اینکه تتمه قصه نوح سلام الله علیه باشد همون وحدت سیاق است. موعدش آن است که تا کنون تمام افعال از باب قالو قاله بود، یعنی فعل ماضی بود. قوم نوح چنین گفتن، نوح چنین فرمود، نوح چنین فرمود، اونا چنین گفتن، قالو قاله. اما دفعتن اینجا سیاق عوض شد، به فعل مضارع و امر تبدیل شد. هم یقولون افترا قل. پس این مبعد آن است که این تتمه قصه نوح سلام الله علیه باشد. و اما اون چه که مقرب قصه این است که جمله معترضه باشد مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، این است که در بسیاری از مسائل بین جریان نوح و جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشابه است. در سوره مبارکه انعام که در حقیقت سوره احتجاج میتوان نام گذاشت و شاید بیش از 40 بار خدای سبحان احتجاج را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیم کرد، قل قل تقریبا 40 یا بیش از 40 بار در این سوره آمده است قل، این چینی احتجاج بکن، این چینی استدلال بکن. در اونجا مشابه همین جریان هست، یعنی در سوره مبارکه انعام آیه 48 بعد این است والذین کذبوا با یاسنا یمسهم العذاب و کانوا یفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. بعد هم فرمود ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء فما من حسابك عليهم من شيء فتفرد هم فتکون و یدار می. اصول اعتقادی که وجود مبارک نو احتجاج می کرد تو استدلال های هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. اصول ارزشی که اونها مبتلا بودن داشتن را نشانه عزت و شکوه می دانستن و نداشتن را نشانه ذلت. مشرکان اصل قرآن هم همینطور بود، به همین وضع مبتلا بودن. و نوح سلام الله علیه هم بود و ما انا به طارد الذین آمنو. اینجا هم به پیامبر اسلام دستور داده شد ولا تطرد الذین آمنو و مانند. هم در مسائل دانشی که به بود و نبود جهان برمیگردد، هم به مسائل ارزشی که به باید و نباید برمیگردد، در بسیار از مسائل شبیه هم افترا هم مشترک است. لذا این میتواند جمله معترضه باشد و مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، چون بعضی از روایاتی که در زیل این آیه آمده همین را تأیید میکنه. و اون چه که مبعید این قسمت هست این است که خب بالاخره با وحدت سیاق هماهنگ نیست، سیاق در جریان هست، نو سرامونگانی هست، جمله معترضه بودن مطابق با سیاق نیست. ولی روایتی که زیل این آیه آمده اینو تأیید میکند که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مطلب دیگر آن است که حضرت در جواب فرمود اگر من مجرمم جرمم دامنگیر خود من میشود، این افتریته فعلیه اجرامی. اینو به صورت شرط ذکر کرده است، چون یقینا اینجا کذبی در کار نیست، فعلی در کار نیست، گناهی در کار نیست، لذا مشروطا ذکر کرده است. ولی دربار اونها سخن شرط نیست، به صورت جزم مصدق و منجز فرمود، فرمود و انا بری اون مما تجرمون. اسناد جرم به اونها به صورت فعل مضارع و جزمی است، اونا یه جرم مستمر دارن. ولی دربار خودش فرمود اگر من این کار کرده باشم مجرمم. خب این کار که یقینا نبود، پس جرمی در کار نیست. این تفاوت دوتا جمله که این افتره تو فعله اجرامی، اما در باره اونها فرمود و انا بری و مما تجرمون. مطلب دیگر این است که قرآن کریم بسیاری از جریان وحی را و اخبار غیبیه را به انبیاء علیه السلام گزارش میدهد. بعد فرمود که خدای سبحان در باره اینها فرمود که من انباء الغیب نوحی ها الیک و ماننده. در جریان هستیم نوح سلام الله علیه، نوح مرتبن در طی این نوح قرن و نیم کارش دعوت تا به جای رسید که خدای سبحان قبول اینا دیگه بعدن ایمان نمی آورن. لن یؤمن من قومی که الا من قد آمد. حالا اینهایی که ایمان آوردن بر ایمانشون باقیه یا نه یه مطلب دیگه است، ولی کسی جدید ایمان نخواهد بود، تازگی ایمان بیاورد نیست. بعدن هر که به دنیا بیاید کافر خواهد شد، چون آخه این معنا را که اخبار قطعی از آینده است بدون وحی که ممکن نیست، عقل که در این مسائل راهی ندارد. بعد از این وحی خدای سبحان که او را فرمود لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن، اونگاه وجود مبارک نوح سلام الله علیه برابر اون که دستور مبارکه نوح هست آیه 26 و 27 قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. نسل آینده اینا کافر است، دیگه کسی ایمان نمی آورد. خب اینو هیچ کس نمی داند که این یه امر غیبی است، این با اعلام غیب ذات اقدس اله حل می شود. پس بعد از اینکه خدای سبحان به نوح سلام الله علیه فرمود لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن، از اون به بعد او اجازه پیدا کرد عرض کند خدایا حالا که این است پس بساط اینها رو جمع بکن. این همان است که وصفی که خدای سبحان برای ملائکه قائل است تو این زیارت جامعه برای اهل بیت انسانهای کامل اولیای الهی قائلند. در سوره انبیاء دارد که فرشتگان بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینا بدون اذن خدا کاری نمی کنند، حرفی نمی زنند، همه سخنان اینها مسبوق به اذن خداست. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینی که در سوره انبیاء در وصف ملائکه مکرم هست تو زیارت جامعه در باره انسانها کامل و اهل بیت علیه السلام است. وجود مبارک نوح هم که از انبیاء اولوالعزم است تو همین جریان است. این که وجود مبارک نوح عرض کرد انهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا، این مسبوق بود به این که خدای سبحان تو فرمود لن یؤمن من قومی که الا من قد آمد. از اون را فهمید که اینا دیگه نسل آینده شون هم کافر. خب حالا یه وقت است که کافر مرجو الایمان است، محتمل الایمان است، معذرتا الى ربكم است، لعله یتذکر او یخشاست و مانند اون. اینجا عذاب قطعی نیست،
اما اگر کافر کفرش به حد رسید، جمودش به حد رسید که جای برای لعله ذکر و یخشانیست، برای معذرت الى ربکم ربهم و مانند اون نیست، دیگه جا برای عذاب دیگه که این نسل رخت بربندد گروه دیگر بیاید. لذا از اون به بعد دعا بیر و نفرین مجد مبارک نوح به عزت خدا صادر شد. اونگاه خدای سبحان فرمود به این که اینها را ما خر میکنیم، چون این چنین فرمود وسن الفلکه به اعیننا و وحینا و لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اما دیگه از این بعد اگر دیدی آثار عذاب درباره این کفار پدید آمد، در این زمینه سخنی نگوی. مقدمات عذاب دارد شروع میشود. مقدمات عذاب اون بخشی که مربوط به علم بود، اون وحی عالمانه و علمی بود داره. اون بخشی که مربوط به عمل است و انگیزه است، اون را وحی‌های عملی بود داره. این وحی‌های عملی بسیار کارساز است. اون مراحل رقیقش برای غیر انبیاء علیه السلام هست. وحی‌های علمی دو قسم. یک قسمش وحی تشریعی است که مخصوص انبیاست. و غیر از پیغمبران کسی از وحی تشریعی بهره ای نداره که چی حلال است، چی حرام است، چی صحیح است، چی باطل است، چی واجب است، چی مستحب است. اینا احکام دیگه، احکام را که شریعت است انبیا میاد. این وحی‌های تشریعی را فقط انبیا علیه السلام میاد. اما وحی که مربوط به علم غیب است، قبلا چی بود، الان چی هست، بعدا چه حوادث اتفاق افتاد، به عنوان ملاحم و اینها، این برای ائمه علیه السلام هست، برای اولیای الهی که معصوم باشن هست و مانند دیگر. خب پس وحی‌های تسدیدی، انبائی و انها و اقسام دیگر که غیر از وحی تشریعی است، اینا برای غیر از انبیا هم راه دارد. اینا وحی‌های علمی است که به اندیشه های شهودی این بزرگوار را برمی‌گردد. اما وحی‌های عملی که چیکار بکنیم، یه وقت در انسان شوق پیدا می‌شود که کاری انجام بده، بعد راه کارش هم یاد میگیرد که این کار انجام بدهد، اینجور انجام بدهد، اینجور سخن بگوید، اینجور وارد بشود، اینجور خارج بشود. اینا راهنمای عملی است. این راهنمایی های عملی میشه وحی فعل، نه وحی علم. این کار را بکن، اینجور بکن، از این راه شروع بکن، از اون راه ختم میشه. اینا این برای ائمه علیهم السلام هست، اولیا هست و برای مؤمنان صالح هم هست. گاهی میبینید یه کسی در درون اون راهنمایی بکند که فرون کار انجام بده، از فرون راه وارد بشه، اینجور حرف بزنه، این حرف رو بزنه، این میشه وحی فعل. این درباره ائمه علیهم السلام به معنای کامل هست. برای پیشوایان دینی اون مرحله رقیقش هست که فرمود بجعلهم ائمه یهدون و امرنا، بعد فرمود اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات. یه وقت است که وحی به حکم است که به اوحینا الیهم انه کمو، این مال انبیاست که مربوط به حکم است و شریعت است. یه وقت است که نه، وحی فعل است، یعنی این نمازی که خیر است، این زکاتی که خیر است، شما قبلا هم میدانید، از جای پیغمبرم استفاده کردید، ما علاقه در شما ایجاد بکنیم، اینقدر نماز بکنید، اینجور نماز بکنید، این موقع نماز بکنید، فعلا اون نماز بخونید، اون زکات بدید. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که الخیرات جمع محله و الاخلاق از همه شامل می شود، اقام صلات و ایتاء زکات از باب ذکر خاص بعد از آن، چون اهمیتی دارن ذکر شده است. فرو نماز بخون، اول وقت بخون، با جماعت بخون، اینجور بخون، فلو سروره بخون. اینا اگر کسی تو این راه و فاز فضا حرکت بکند، چیزایی هم به اون میدن. اینجور نیست که آدم رها بکند و اینجور نیست که اینا مخصوص انبیا باشه یا مخصوص معصومین باشه. اون مرحله رقیقش، مرحله ضعیفش اینجور هست. حالا درباره ولایت نسبت به ائمه علیهم السلام، اینجور باش، اونجور عزاداری بکن، اونجور سوگواری بکن، اینجور عرض ادب بکن، یه چیزایی بالاخره به انسان تلقین می شود اگه کسی از راه صحیح بره. این میشه وحی فعل، کاری به حکم نداره. و اوهینا الیه فعل الخیرات نه نحکمو و اوهینا الیه فعل الخیرات. اونگاه زیر مجموعی این که اقامه نماز و ایتاء زکات هست، اینا رو جداگانه برای اهمیت ذکر فرمود و اقامه صلات و ایتاء زکات. جریان کشتی سازی هم این چنینه، طول کشتی چقدر باشه، ارتفاع کشتی چقدر باشه، عرض کشتی چقدر باشه، از کدوم چوب بسازی، چجور چوبا رو به هم بتونی، اینا بالاخره یه راه نمایی های عملی است. فرمود اینا رو ما بهشون گفتیم و اوهینا الیه انس نیل فالکه به اعیوننا و وحینا. در قالب موارد زمیر رو جمع ذکر فرمود. این زمیر جمع نظیر نعم القادرون، نعم الماهدون، انال و موسعون، این جمع ها در قرآن کم نیست. این اگر به لحاظ این باشد که ما با مدبرات امر فرما میدیم، خب این جمع به تکثیر است. اما اگر نه، منظور این باشد که خود ما این کار انجام بدیم، این جمع ها برای تعظیم است نه برای تکثیر. اینجا هم که فرمود به اعیوننا، اگر ناظر به این باشد که در مرآ و منظر ما و مدبرات امر فرشتگان هستن، تدبیر ما هستن، این کار انجام بدیم، این جمع به تکثیر است. اما اگر نه، منظور است که ما شخصا به عهده میگیریم، این جمعه به اعیون ما و وحینا به تعظیم است. اما برای اینکه ثابت میشود در همه موارد اون کار کلیدی به دست خداست که رب العالمین است، رب الارباب است، واحد است، لا شریک له، فرمود که تمام این کارها به دست منه. تو اگر بخوایی چیزی کم و زیاد بشه باید با من سخن بگویی و در این بار با من سخن نگو، ولا تو خاطب نی، نه لا تو خاطب نا، چون اونها بالاخره مأمور اجرا هست. اگرم یه وقتی کاری باید انجام بشه دو را میتونی وسیله قرار بدی، اما با اونها حرف بزنی، از اونها چیزی بخواهی، تصمیم گیری رو به اونها ارجاع بدی، اینطور نیست. ولا تو خاطب نی فلذین ظلموا انهم مغرقون. پس اونجا که جمع هست، حالا یا به تعظیم است یا به تکثیر جا دارد. اینجا که مفرد است برای تفهیم مسئله توحید است. و این وحیان وحیای فعلی است که این کار رو بکن. یک طلبه اگر واقعا بینه و بین الله بخواد عالم و ربانی باشه، خوب درس بخونه، هم خودش نجات بده هم جامعه رو نجات بده، این معلم فراوانی داره. این انگیزه ها لحظه به لحظه در رو پیدا میشه که چقدر بخونه، پیش کی درس بخونه، با کی رفیق بشه، چقدر درس بخونه، چقدر غذا بخوره، چقدر بخوابه، چقدر ورزش بخوره، نه افراط بکنه نه تفریط بکنه، همه رو بهش میآموزن. اینطور نیست که رها بکنه، اینطور نیست که ما اینجا رها بشیم یه کسی به فکر ما نباشه. همون اتقوا الله و یعلمکم الله، این و یعلمکم الله هم همینه. گاهی می‌بینی انسان بدونی که با کسی مشورت بکنه، بدونی که فکر بکنه، ناخودآگاه 10-15 سال پیش اینکه کسی او راهنمایی کرده، اینقدر درس بخون، اونجور درس بخون، با فلان کس مباحثه بخون، اونقدر غذا بخور، اونقدر بخور، بعد از 20 سال من یه عالم خوبی شده. اینها نشانه هم اون اتقوا الله و یعلمکم الله است. البته اوجش و قلش مال انبیا و اولیاء علیهم السلام است، اون دامنش مال شاگردان اینه دیگه. وجود اون بارک نوح سلام الله در همه مراحل شاگردان خودش هم به همراه خودش نام میبره. ببینید اونا وقتی که دارن اعتراض میکنن، وجود اون بارک نوح به عنوان سخنگوی این جمعیت از جمعیت هم دفاع میکنن. فقط اگه شما نسبت به ما این حرف دارید، ما هم نسبت به شما این حرف داریم. اونا با نوح کار داشتن، اما نوح جواب میده این تسخر منا فانا نسخر منکم، دار از این قوم هم حمایت میکند دیگه. این سخنگوی این قوم است. این طور نیست که حالا اگر کسی پیغمبر زمان شد یا امام زمان شد امت خودش را رها بکنه، این طور نیست. حالا تمام این جمله ها رو نازل فرمایید، فرمود هرگز نوح سلام الله علیه اینا رو کنار نذاشت، نه تو مسائل اجتماعی نه تو مسائل طوفان، همش از اینا داره دفاع میکنه. اینا رو با خودش میدونه، میگه ما با هم به طرف خدا میریم. قرآن هم در همین بخش همین راه رو یاد میده و امضا میکنه. میگه نوح و کسی که با نوح ایمان آوردن، نه به نوح ایمان آوردن. اونجایی که سخن از ایمان به نوح هست، البته فرجش محفوظه، اونجا که وحی و نبوت و رسالت هست، تو مسائل وحی و نبوت اونجا سخن از ایمان به نوح هست، اونجا بازم بفرمود آمن به نوح. بله، اما تو مسئله توحیدی دیگه سخن از ایمان به نوح نیست، سخن است که نوح و همراهان به خدا ایمان آوردن. تو بحثای توحیدی حساب محفوظ است، تو بحثای وحی نبوت هم حساب محفوظ. فرمود وصن الفلکه به اعیوننا، این جمع رو دو وجه است، و وحینا این جمع رو دو وجه است. اما ولا تو خاطب نی، چون تصمیم نهایی رو باید الله بگیرد، اینجا دیگه جای توحیده. ولا تو خاطب نی فلذین ظلموا، فلذین درباره کسانی که ستم کردن، به خود دین ستم کردن، به خدا ستم کردن، به تو ستم کردن، برای اینکه غرق اینها قطعی است، اینها مغرقه وجود و بارک نور سلام الله علیه دیگه در مخفیانه کار نکرده، در حضور همه کار علنی بود، شب نبود و روز این کار انجام میداد، مخفیانه نبود و علن انجام میداد و در ممر و معبر یه عده انجام میداد. اونم تصمیم گرفتن گروه گروه این مله هاشون بیان برن و یسنه و فرد، این یسنه و که فعل مزاره است، دلات و استمرار دارد و مستمرن. حالا چقدر طول کشید، چه مصلحت بود خدایی که یه لحظه طوفان خلق میکند یه لحظه کشتی خلق نکند، بلکه اینها ایمان بیارن. و یسنه و فرکه و کل ما مر علیه مرعون، معلوم میشه مخفیانه نبود، عرلی بود، در ممر و معبر بود، نه جای دو. و اون اشراف و اونه که چشم پرکن بودن، اونا هم اصرار داشتن که بالاخره از همین مبر عبور کنن و نیش بزنن. و کل ما مر علیه ملع من قومهیم سخر و منهو، نه سخر و منهو، او رو مسخره میکردن. مسخره کردن صرف بازی گرفتن نیست، انسان ممکن است با یه چوب هم بازی بکنه، با یه چوب هم بازی بکنه، اما نمیگم چوب رو مسخره کرده. در تسخیر درک طرف مقابل معتبر است، او باید بفهمه تا تحقیر و تذلیل بشه. بازی کردن نه، گاهی انسان ممکنه با انسان بازی کنه، گاهی با حیوان بازی کنه، گاهی با سنگ و چوب بازی کنه. لعب و لهو یه مطلب است، سخریه مطلب دیگه است. سخریه و استهزا و مسخره کردن با سنگ و چوب نمیشود که انسان با چوب رو مسخره بکنه، سنگ رو مسخره بکنه. در مفهوم سخریه این معنا عکس شده است که طرف مقابل باید اهل شعور باشه تا تغییر بشه، تا تذلیل بشه، احساس فرومایگی بکنه. وجود مبارک نو از اونا دفاع کرده، از خودش هم دفاع کرده. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم. سخریه ابتدایی بده، اما من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدت. این اعتدای پاسخی و معادل و مقابل میشه عدل. اعتدای ابتدایی بده، اما اعتدای مقابل که جزای معتدیان است میشه عدل. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدتم. این عدل است، اعتدا نیست. رو قرینه مشاکره اعتدا گفته شده، مثل جزاء سیئه سیئه مثلا، این جزاء سیئه حسنه سیئه نیست. اگر کسی کار بد کرده شما دارید عادلانه کیفر میدید، این عدل است، عدل حسن است، سیئه نیست. اما سیئه گفتنش رو مشاکره است، اینجا هم همینطور است. فرمود این تصمه ما مسخره نیست، این در حقیقت پاسخ عادلانه است. مثل الله یستهزئ بهم. قال این تسخروا منا فانا نسخر منكم. حالا این طوریست که نوح از خودش حمایت بکنه، از خودش دفاع بکنه. امام امت، پیغمبر امت، ولی امت، والی مردم، این سخنگوی مردم است، باید حیثیت مردم هم حفظ بکنه. این تسخر منا فانا نسخر منكم کما تسخرون، یعنی لما تسخرون. بعد هم فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. بعدم میفهمید که کی گرفتار دو عذاب خواهد بود. در بعض از آیات دارد که اینا یعذبون مرتین، دو عذاب دارند، عذاب دنیا، عذاب آخرت. در تاریخ رسوایند، در آخرت هم رسوایند، هم عذاب دنیایی دامنگیرشون میشود، هم عذاب دائمی آخرت. حالا طریقه عذاب دارد شروع می شود، کشتی را مرتب دارد می سازد، در طول این ساخت و ساز کشتی هم چه برخوردهایی شده اونا هم بازگو فرمود. حالا طریقه عذاب فرمود حتی از جا امرنا، فرمان تعذیب ما که صادر شد به کی امر کردیم؟ در بخش ها دیگر معلوم شد به آسمان امر کردن، به زمین امر کردن. اونجا که در بخش های پایانی می فرماد با دستور دادیم، به آسمان گفتیم، به زمین گفتیم یا ارزو بلعی ما اکبه یا سما و عقلی، معلوم میشد به این که قبلا به آسمان امر کردن ببار، به زمین امر کردن ببار. الان به زمین امر بکنن که بل کن آبای خودت و آبای آسمان را، به آسمان هم امر بکنن که نبار. اونجا گفتیم یا ارزو بلعی ما اکبه یا سما و عقلی، معلوم میشه از هر دو طرف آب آمده. اینجا میفهمی که به هر طرف امر کردیم که آب بیاد، اونجا در بخش پایانی به هر طرف امر کردیم که ببنده. حتی از جا امرنا و فارت تنور، این تنور شاید فارسی الاصل نیست که به عربی رفته، ولی عرب هم به کار میبرن. اون طوری که قرطبی در جامعه تفسیر کرده، هفت وجه برای تنور ذکر کردن که اعالی عرض اون قسمت های بالای زمین رو میگن تنور، و طلیعه روز رو هم میگن تنور، و وجوه دیگر که تعبیر سینوستاد رسمان داره وجوه بعیدی است. و منشأ عذاب هم همین است که اینا تعجب کردن جایی که تا کنون آتش میجوشید الان آب جوشیده. فارت تنور ممکن است گفتن به این که وجود مبارک نوح سلام الله علیه عرض کرد از کجا من بفهمم که عذاب شروع می شود؟ خدای سبحان به او دستور داد، فرمود به اینکه هر وقتی که از تنور آب جوشید اینه. اون هم به اعضای خانواده گفت که هر وقتی که تنور جوشید سوار کشتی بشید. خب حالا کی سوار کشتی بشن؟ گفتن این علامت اینه. یا نه تنور رو بنی تلیه فجر هم گرفتن که از تلیه فجر شما سوار کشتی بشید، برای اینکه این آب فوریست و مهلت هم نمیدهد کسی هم به دامنه کوه بره به یه سعابی را جبر یعصمون در ما، اون هم پاسخش نه لا آسمان یوم الامر الله. این طور نیست که حالا این به تدریج بره تا قله کوه، طور نمیکشد که خود کوه را میگرد. پسر نو هم به دامنه کوه رفت که بره به قله کوه، گفت سعاوی الاو جبل یعصه مولین دربا، و اونجا را آب میگره دیگه. خب لذا اینها گفتن به این که علامت این که عذاب دارد می آید ما سوار کشتی بشیم چیه؟ گفتن وقتی از تنور مثلا آب جوشیده. این یکی از آراء مذکور در تفسیر است. فارت تنور، خب این طلیعه عذاب که شروع شد، همون در چنین مقطعی ما دستور دادیم ما رو سوار کشتی بشید، سوار کشتی بشید. همراهان شما هم همون هایی هستن که به خدا ایمان آوردن، و برای حفظ نسل این حیوانات مشخص رو هم سوار کشتی کنید که نسل اینا قطع نشه. قل نحمل فی هذه السفینه من کل زوجین، یعنی از هر حیوانی نرو مادهشون رو انتخاب بکن و در این کشتی سوار بکن که نسل اینا قطع نشه. این مال حیوانات. و اهلک، اعضای خانوادتون سوار بکن، الا من سبق علیه القول، همونه که قول الهی و غضب الهی بر اونها روا شد. یکی در باره زن نوح است که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانت تحت عبدین من عبادنا فخانتهما فكذبوا لم یغنی عنهما من الله شیئا. یکی هم پسر نوح است، وجود آن باره که نوح سلام الله علیه از جریان همسرش باخبر بود که الا من سبق علیه القول، بر اون همسر تطبیق می شود، اما از فرزندش باخبر نبود. این خیال کرد که اهل او شامل فرزندن می شود، شامل این فرزند که آره بعدا خدای سبحان پر با این استثنان منقطع. ما گفتیم و اهل که این اهلت سوار بکن، ولی این پسر اهلت نیست، انه لیس من اهلی، انه عمل غیر صالح. قل نه من فیها من کل زوجین اثنین، این یک، و اهلک این دو الا من سبق علیه القول که همسر او بود، چهار، و من آمنه، مؤمنان این عصر رو به این نصر رو هم سواب. بعد فرمود و ما آمنه معه نبهی برای حفظ توحید، فرمود همه اینها به خدا ایمان آوردن. اینجا چون جای توحید است نه جای وحی نبوت، سخن از ایمان به نوح نیست، سخن از ایمان با نوح است به خدا. و ما آمنه به خدا معنو الا قلیل، قلیل منهم نفرمود، بلکه فرمود قلیل. قلیل و کثیر اینا دو قسمت، یک کثیر نفسی، یک کثیر نسبی. این تو طهارت در بحث دماء کثیر و دماء قلیل اونجا ملاحظه فرمودیم که خون کم، خون زیاد، اون خونی که معفوب است، اونجا تو بحث قلت و کثرت آمده که قلت و کثرت گاهی نفسی است، گاهی نسبی. ممکن است یه جمعیتی کثیر باشد اما نسبت به اکثر از خود قلیل باشد. اگه گفتن قلیل منهم منافات ندارد که نفسه کثیر باشد، اما اگه گفتن قلیل یعنی فی نفسه قلیل است. آب قلیل یه وقت که شما می دریاچه نسبت به اقیانوس کبیر قلیل است. اگه گفتید قلت نسبی این با کثرت نفسی سازگار است، اما قلت نفسی دیگه کثیر نفسی نخواهد بود. اینجا برای که معلوم بشود قلت نفسی نه قلت نسبی، نفرمود الا قلیل منهم، فرمود الا قلیل، یعنی سوی گروه کمی بودن دیگه. جریان نوح سلام الله علیه به این تاریخ 1070 سال اینا نیست، این به اون بشرهای خیلی اولی برمیگردن. بشرهای اولی جریان ایمان و وحی نبوت در اینا خیلی آسان نبود. خب شما در جریان فرزندان است آدم سلام الله علیه ملاحظه فرمودید اینا با اینکه پیغمبرزاده بودن و فرزند خلیفه الله بودن، این مقدار درد برای قابل نبود که حالا این جسد رو چیکار بکنه، دفن بکنه، متوجه نمیشد، نمیفهمید. اون کاری که کلاه کرده فبه اثر له قراب من یب حسوف الارض لیوریه و کیف یواری صورت اخی، تازه فهمید که بعد راه حل اینه که این رو دفن بکنه. بر بشر اولی این گونه از مطالبان گذشت. حالا در همون زمان وجود مبارک آدم معلم ملائکه می شود. عرض دارد که بشر اولی این چیه نیست که مثل بشر کنی خیلی چیز برد بوده، این طور نیست، یا زودم ایمان می آورده، این طور نیست. نه الان هم شما وقتی میبینید که 7 میلیارد جمعیت یا 6 میلیارد و اندی هست، این 6 میلیارد همین 5-6 دفعه دارن اداره می کنن. این همه خوانین و خواتین و نمیدارم کسراها و قیصرها و خاقانها آمدند و رفتند و تو زبالهای تاریخ 2.5 میلیارد را وجود مبارک مسیح داره اداره بکنه، 1.5 میلیارد را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره اداره بکنه، عده زیادی را هم وجود مبارک موسی کریم و انبیاء ابراهیمی دیگه اینا داره اداره بکنه. بقیه هم اگر تو عالم زنده هم اینا آمدن اون بخشای انسانی وحی را گرفتن، بخشای الهیش رها کردن. تمام شعرهایی که مارکسیست دادن، مارکس داد، انگلس داد، همه این جریان عدل و احسان و مساوات و مواسات و اینا رو از انبیا گرفتن، اون بخشای الهی رو گذاشتن کنار. این نؤمن به وعده و نکر و بعض بود. اینا یه وقتی چشم باز کردن که سفره انبیا پهن بود، چهار تا حرف ادویه دیدن اینا گفتن، چهار تا حرف اخلاقی ارزشی اینا گفتن، منتها اینا آمدن اون بود انسانی رو گرفتن، بود الهی رو رها کردن، به آخری یه در قبول کردن. الان هم تو هند است، بودایی هست، هندو هست، اونها گرچه دین به اون صورت نیست و آیین هست، این هم گوشه از بحثای اخلاقی انبیا رو گرفتن. تا این دستمایه ها و دلمایه ها نباشه کسی رو نمیشه جمع کرد. الان هم بشر را بالاخره انبیا دارن اداره میکنه. شما درباره این همه سلاطین قهار آبادن درفتن چیزی از اونها رو زمین نیست. بعد هم گفتیم برای که حضرت سلام الله علیه که ظهور بکند یمله الله به الارض قسطن و عدلا، بعد ما مل از ظلمان به جوره. اول هم مردم را عاقل میکند، سطح فهم و فرهنگ مردم را بالا میارد، بعد عدل را گسترده میکند. و ما آمن معهو الا قدیل. حالا اینا سوار کشتی شدن و چگونه این کشتی را وجود مبارک نوح سلام الله علیه رهبری کرده، اون در بحث بعدی. والحمدلله.